بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد مطالبی فرمود و تا رسید اونجایی که فرمود که غیرهی من العمومات کسایر العمومات، بعد هم 5-6 تا مثال ذکر کردن که علما در این موارد استصحاب را مخصص عمومات قرار دادن. شیخنا رحمه الله در کلی کلام بحرالعلوم ایرادی داشت که متوجه بودید کاملا، و اون این که اگر زمان قید باشد اصلا استصحاب جاری نمی شود، اونجا جای تمسک به عام است و جای استصحاب حکم مخصص نیست. اگر زمان ظرف باشد، اگرچه اونجا استصحاب جاری میشه، ولیکن استصحاب اونجا نسبت به عام مخصص محسوب نیست. استصحاب با عام کاری ندارد، استصحاب با عام دست به گریبان نیست. اونی که دست به گریبان است اون مخصص قوله علیه السلام لا تکرم زیدن یوم الجمعه، این مخصص اکرم العلماء دائما است، اون دست به گریبان است با اون عام. استصحاب با اون عام کاری ندارد، استصحاب حکم مخصص را استمرار بهش میداد و تخصیص جداگانه محسوب نیست. حالا امروز میخوام اول درسمون کلام بحرالعلوم را توجیه بفرمایند. می‌فرماید شاید مراد ایشون از عمومات که استصحاب مخصص عموماته، عمومات الاصول منظورشون است، نه سایر عمومات اجتهادیه. عمومات الاصول مثل کل شیء لک حلال، کل شیء لک طاهر، الاصل فی الاشیاء الطهاره، الاصل فی الاشیاء الحلیه، الاصل البراءه. استصحاب در مقابل این اصول یعنی انشاءالله تعالی که البته استصحاب برنده است، منتها چرا اسمشو تخصیص گذاشته؟ میبایسته بگوید الاستصحاب حاکمون للعمومات، استصحاب حکومت دارد بر سایر اصول. عمومات یعنی سایر اصول. چرا گفته مخصصون؟ تخصیص با حکومت فرق داره داخل. اونم جوابش قبلا اشاره شد که گاهی مسامحه می کنن اسم حکومت را هم تخصیص می برن. منظورش از تخصیص اعم من الحکومت، اعم است که تخصیص مصطلح باشد یا همون حکومتی که بله تفصیلش گذشته است و بعدم میاد انشاءالله تعالی. خب کلام ایشون را به این ترتیب توضیح بکنیم. مراد از عمومات، عمومات الاصوله، و مراد از تخصیص، تخصیص مصطلح نیست، اعم من التخصیص والحکومه، اعم است از تخصیص حکومت، چون که در اول اصل براءت گذشت. بله که اسم حکومت را گاهی تخصیص میبرند. یخصص الاصل به دلیل، مثلا میگوین اصل با دلیل تخصیص میخورد، در حالتی که دلیل مخصص اصل نیست که یا حاکمه یا وارد. یخصص الاصل به دلیل مثلا اسامه. توضیح بیشتر، وقتی عام تخصیص خورد، حالا یا عمومات اصول تخصیص خورد با مخصصی، یا عمومات اجتهادیه تخصیص خورد با مخصصی، وقتی تخصیص خورد بعد از تخصیص خوردن شک کردیم، اون حکم مخصص را با استصحاب ادامه میدن. حالا توضیح میدم همه را با مثال انشاءالله که چه عرض میکنم. با استصحاب اون حکم مخصص را ادامه میدن. اون وقت چون استصحاب ادامه اون مستصحب است، ادامه اوست، از نظر نامگذاری تابع اون مستصحبه. مستصحب را شما هر اسمی گذاشتید روش، چون استصحاب هم ادامه اوست، همون اسم را روی استصحاب هم می گذارند. اگر اسم او را گذاشتن مخصص، استصحاب هم که ادامه اوست، استمرار اوست، اسمش را می ذارن مخصص، ولو در حقیقت نه مخصص باشد و نه حاکم باشد و نه وارد باشد، هیچ کدوم نیسا، اما چون اسم مستصحب را مخصص گذاشتن، استصحاب هم چون ادامه اوست که انه این هم مخصص، حالا یا مسامحتن یا به هر وجه. خب مثال بزنم، اول از عمومات اصول، بعد از عمومات اجتهاد. عمومات اصول میگوید کل شیء حلال، کل شیء طاهر، رفع ما لا یعلمون، اینها عمومات اصوله، اصل طهارت، اصل حلیت، اصل براءت. این عمومات با یک مخصصی تخصیص میخورد، جای دیگر نره، همون مثالی که عنوان شده بود ذکر میکنیم. مثلا شارع فرموده اسیر عنبی ازا غلا یحرم، اسیر عنبی وقتی به غلیان آمد قبل از ذهاب سوسینش حرام است، نجس است. خب این حکم شرع است دیگر، الاسیر ازا غلا یحرم، این حکم شرع است. مخصص لعموم کل شیء حلال کل شیء طاهر رفع ما لا یعلمون، این میشه مخصص اون عمومات اصول. یعنی چی مخصص؟ یعنی اگر شارع نگفته بود الاسیر ازا غلا یحرم، چه کار میکردید؟ به اون اصول عمل میکردید، کل شیء حلال طاهر رفع ما لا یعلمون، به اون عمل میکردید. اون تا دلیل آمده گفته نه بابا، در این مورد جای براءت و حلیت و طهارت نیست، این مورد حرام است و نجس، الاسیر ازا غلا ولم یظهر سلسان، حرام است و نجس است و واجب الاجتناب است و عقاب دارد و اینا. خب این تمام شد، عمومات اصول با این دلیل تخصیص خورد، با این دلیل که الاسیر ازا غلا، این تمام. بعد برای ما شکی پیش آمد کرد، مثلا شک کردیم که ذهاب سوسه شده یا نشده، یا شک کردیم به این که به مجرد دبس شدن حلال شد یا نه، یا با ذهاب سوسه تقریبی حلال میشه یا نه، بالاخره یه شکی برای انسان پیش آمد که آیا اون حرمت نجاست رفت یا هنوزم هست. خب اینجا استصحاب میکنن بقای حرمت و نجاست را، استصحاب میکنن یا عدم ذهاب سوسن را. خب بالاخره اینجا از استصحاب استفاده میکنن. خب استصحاب شد ادامه چی؟ دنباله چی؟ دنباله همون دلیلی که گفته بود الاسیر و ازا غلا یحرم و ینجاز، شد ادامه اون دیگر. بله اول خود این دلیل آمد حرام کرد و نجس، بعدم که شک کردیم استصحاب ادامه میده. خب اون دلیلی که اول آمده بود در مقابل اون عمومات چه اسمی روش میگذارید شما؟ اون الاسیر و ازا غلا یحرم، این چه اسمی داره؟ مخصص. استصحاب هم دنباله همینه دیگر، ادامه دادن همین است. چون ادامه دادن همین است، یتبعه فی الاسم، از حیث اسم تابع اوست. اون را گفتن مخصص، اون استصحابش را هم میگوین مخصص. در حالتی که این اسم گذاری از اول درست نیست، از اول درست نیست این اسم گذاری، به جهت این که الاسیح و اذا غلا یحرم نسبت به اون اصول عملیه در مقابل اون عمومات مخصص است یا وارد و حاکم. دلیل در مقابل اصل چیه؟ یا حاکمه یا وارده. هیچ وقت دلیل با اصل دست به گریبان نمیشه تا بگیم تعارض تساقطا، یا بگیم این مخصص اوست. دلیل که آمد اصل یا به عنوان حکومت یا به عنوان ورود از بین میره. ولی چه بکنیم؟ آقایون مسامحه کردن اسمش را گذاشتن مخصص. گفتم بله، الدلیل مخصص لعمومات الاصول. این کل الاسیر و ازاغ لا یحرم، با اینکه یا باید حاکم بگوین یا وارد، اسمش را گذاشتن مخصص. استصحاب هم که به دنباله اون آمده، اونم اسمش را گذاشتن مخصص، در حالتی که استصحاب هم نسبت به سایر اصول حاکمه. ولی خب از اول دیگه این چنین آمد، بله او را گفتم مخصص، اینم به دنباله او بود، اینم گفتم مخصص. نظر بحرالعلوم اینه، ولی اون مخصص اصطلاحی نیست که دو تا دلیل با هم تعارض میکنن. اکرم العلماء لا تکرم النهات، این لا تکرم النهات مخصص اکرم العلماء، مخصص به اون معنا نیست. اونا میگن دلیل اصول، یعنی اصالت الهلیه، اصالت الطهاره، اینا را میگن اصول که در مورد شک، هر قانونی که در مورد شک صادر شد ولی اون اصله. البته هر اصلی هم بالاخره یکی از ادله اربعه را باید داشته باشد دیگر. ما میگیم الاصل فی الاشیاء الطهاره، اصالت الطهاره، این بی‌مدرک نیست که شارع فرموده کل شیء لک طاهر، اون مدرکش است. بله اگر مستندها را حساب بکنیم، هر اصلی دلیلش اجتهادیه. لا تنقض قوله علیه السلام، لا تنقض الیقین بالشک، اونم دلیل اجتهادیه. ولی صحبت این است که هر قانونی که در مورد شک جعل شد یسمی بال اصل، او را میگن اصل. اونها هم اصولا استصحاب هم اصل، این حاکمی بر اونهاست. خب و همچنین اینش فرق نمی کند اگر دلیل اجتهادی تخصیص خورد، بعدن اون تخصیص را با استصحاب ادامه دادیم، با استصحاب ادامه دادیم، اونجا هم چون اون مخصص اصلی را به نام تخصیص نامیدن، استصحاب هم که دنبال اون میاد، او را هم تخصیص نامیدن، در حالتی که تخصیص نیست. مثالش، مثلا شارع فرموده است که خلق لکم ما فی الارض جمیعا احل لکم الطیبات. خب این دلیل اجتهادی است برای حلیت واقعیه اشیاء، مربوط به شک و اینها هم نیست، برای حلیت واقعیه استدلال میکنن. اگه شک کردیم آب حلال است یا حرام، بگیم بله خلق لکم ما فی الارض جمیعا احل لکم الطیبات، اینها دلیل بر حلیت واقعیه اشیاء است. مسئله مهم نیست، اجازه بدید آقا پیش بریم. بعد خلق لکم ما فی الارض جمیعا، این در مقام بیان حلیت واقعیه اشیاء است، نه در مقام بیان اشیاء مشکوکه، حکم اشیاء مشکوکه. یا همچنین حل لکم الطیبات، خب طیب حلال واقعی است یا حلال ظاهری؟ بله در مقابل و حرم علیکم الخبائث، خبیث حلال ظاهری است یا حلال واقعی؟ واقعی دیگه، طیب حلال واقعی، خبیث حرام واقعی. منظور خب این نداشته، شارع فرموده طیبات حلاله، ما فی الارض برای انتفاع شما خلق شده، خرج منه اسیر نبی اذا غلا ولن یذهب سلسا. شارع گفته نه، این از خبائث محسوبه، این حلال نیست، این حرامه، در این مدت جزء خبائث است و حرام است نه حلال. خب این شد چی؟ الاسیر اذا غلا یحرم در مقابل خلق لکم ما فی الارض جمیعا و حل لکم الطیبات، چیه؟ مخصص دیگه، مخصص دلیل اجتهادی، اون دلیل اجتهادی را تخصیص میزنن. بعد شکی پیش آمد می کند، یا به خاطر دبسه شدن قبل از ذهاب سلسین، یا به خاطر ذهاب سلسین تقریبی، انسان شک می کند که حالا حلال شد نجاست رفت یا بازم حرمت و نجاست باقی است. چه کار می کنن؟ استصحاب الحرمت و نجاسه، استصحاب حرمت و نجاسه. اسم این استصحاب چیه؟ همون اسمی که به مخصص گذاشته بودن الاسیر زاغلا یحرم، همون اسم را به استصحابشم گذاشتن، چون استصحاب دنباله همون مخصصه، استمرار همون مخصصه. چون اسم او را گذاشتن مخصص، اسم اون استصحاب هم که به دنبالش میاد، اسم او را هم گذاشتن مخصص. حالا این اسم گذاری ها صحیح هست یا مسامحه هست؟ بله، در اون فرض قبلیمون مسامحه بود، چون دلیل در مقابل اصول یا واردت یا حاکم، نه مخصص. اسم مخصص روش گذاشتن مسامحه بود. استصحاب هم که به دنبالش میاد اسمش را گذاشتن مخصص، اونم به طریق اولا مسامحه بود. چه تخصیص نیست؟ جای تخصیص نیست، همش جای ورود و حکومته. اینجا چطور؟ دلیل اجتهادی داشتید و اون دلیل اجتهادی تخصیص خود با الاسیر و ازاغلا یحرم، بعدم این مخصص را با استصحاب استمرار دادیم. اینها چجوریه؟ اولی حتما مخصصه، به جهت این که خب خلق لکم ما فی الارض جمیعا مثل اکرم العلماست، الاسیر و ازاغلا یحرم مثل لا تکرم النهاته. خب دلیل خاص در مقابل دلیل عام میشه مخصص دیگر، مخصص اصطلاحی. بله، اصول نیست که دلیل اجتهادی، هر دو دلیل اجتهادیه، هم خلق لکم که عامش دلیل اجتهادی و هم الاسیر و ازاغلا یحرم که خاصش دلیل اجتهادی. خب این مخصص اونه، این مسامحه نیست. استصحابی که پشت سرش میاد، بله اینو مسامحتن گفتن مخصص، این مخصص عام نیست. چرا؟ به جهت اینکه استصحاب با اون عام دست به گریبان نیست. اونی که دست به گریبانش بود الاسیر و ازاغلا یحرم، اون دست به گریبان بود، اون شد مخصص عام. بعدن که استصحاب میکنیم، با استصحاب نمیخواهیم اون عام را دوباره تخصیص بزنیم. یه ضربه خورده بود، دوباره یه ضربه دیگر بهش بزنیم با استصحاب. نه، استصحاب نمیخواد به اون عام ضربه بزند. استصحاب حکم مخصص، حکم مخصص را ادامه میدهد، نه تخصیص جداگانه. فلذا نباید اسمش را گذاشت مخصص یا حاکم یا وارد، اسمش باید گذاشت استصحاب حکم مخصص. خودش مخصص نیست، اما حکم مخصص را استمرار میده. ولی خب آقایون مسامحه کرده ان، چون اون اولی مخصص بوده، اینم به دنباله اون آمده، اینم اسمش را گذاشتن مخصص. اینها منظور بحر العلوم بوده. با خب این درسته دیگر؟ حالا این استصحاب درست است یا درست نیست؟ استصحاب حکم مخصص، همون بحثی که داشتیم، اگر زمان قید باشد اصلا هم نداریم استصحاب جاری بکنیم. زمان در خلق لکم ما فی الارض جمیعا که عموم زمانی دارد و عموم افرادی، اگر اون عموم زمانی را بله افرادی فرض بکنیم، مخصص او را نمیتوانیم استصحابش بکنیم، چون استصحاب تخصیص جدید محسوب می شود و درست نیست. اما اگر زمان ظرف مستمر را محسوب بشه، بله مخصصش را استصحاب می کنند. یه مطلب تازه اینجا نداریم، تحقیقش قبلا گذشت. خب این تنبیه به حمد الله تعالی تمام شد، فرمایشات بحر العلوم هم توجیه شد. استصحاب چطور مخصص عمومات، یا عمومات اصول یا عمومات اجتهادیه، چطور مخصصه؟ تنبیه بعدی را شروع می کنیم و اون این است که اگر شارع یک مرکب چند جزئی را بر ما واجب فرمود، مثلا شارع اقیم الصلاة فرمود، نماز 10 جزئی 11 جزئی بر ما واجب شد. خب این معلوم است که یک وجوب نفسی رفته روی مجموع 11 جزء و هر تک تک این اجزا هم دارای وجوب غیریست، وجوب مقدمیست، چون هر یک از این اجزا مقدمیت دارد برای تشکل اون مرکب. حالیزا مجموع من حیث المجموع وجوب نفسی دارد، تک تک اجزا وجوب غیری دارن، مقدمیت دارن برای. خب حالا آمدیم برای کسی بعضی از اجزاء این مرکب متعذر شد، مثلا کسی مریض شده نمیتونه ایستاده نماز بخواند، عاجز است عن القیام. خب وقتی که نتوانست مرکب را اونطوری که خدا خواسته انجام بدهد، شک می کند که آیا بقیه را باید به جا بیارد، اون مقداری که می تواند نشسته بخواند به جا بیارد، یا اینکه نه دیگر وقتی که خواسته مولا اونطوری که خواسته است نشد، دلیلی نداریم بر وجوب البقیه. قبلا هم این بحث گذشته ایم. قد یستدل علی وجوب البقیه بالاستصحاب، بعضی ها استدلال کرده اند بر وجوب البقیه، استدلال کرده اند به چه؟ به استصحاب. میگن خب اون موقعی که تو میتوانستی نماز کامل عیار بخوانی، نماز بر تو واجب بود یا نه؟ بله واجب بود. حالا نمیتوانی کامل عیار بخوانی، یه نماز 10 جزئی میتوانی بخوانی، خب شک داریم بازم واجب است یا نه؟ استصحاب میکنیم وجوبه صلات را، واجب بود حالا هم واجبه، بقیه را با استصحاب حکم میکنیم به وجوبش. شیخنا رحمه الله میفرماید این کدوم وجوب است که استصحاب میکنید؟ این 10 جزء باقی، این 10 جزء باقی واجب است استصحاب میکنیم وجوبش را؟ کدوم وجوبش را؟ وجوب نفسی را یا وجوب غیری را؟ کدوم وجوب را؟ اگر وجوب غیری را استصحاب می کنید، شک در بقاش نداریم، حتما وجوب غیری از بین رفته، چون این 10 جزء در ضمن 11 جزء که واجب بود وجوب نفسی یا غیری؟ 10 جزء در ضمن 11 جزء که وجوب داشت نفسیان و غیریان، غیریان. خب وقتی وجوب نفسی رفت وجوب غیری هم می رود دیگر. 11 جزء وجوب نفسی داشت، چون حالا قادر نیستی به 11 جزء، اون وجوب نفسی رفت. 10 جزء در ضمنش واجب بود غیریان، اون هم قهرن از بین می رود. شک در بقاش نداریم که استصحاب جاری بکنیم. اگر وجوب نفسی 9 جزء 10 جزء را استصحاب میکنیم، این 9 تا که میگویم چون در رساله ها می نویسن مقارنات نماز 11 تا، از اون جهت 10 و 11 عرض میکنم. خب وقتی اگر وجوب نفسی این 10 جزء را استصحاب میکنید، وجوب نفسی است مشکوک الحدوثه نه مشکوک البقا. شک داریم که بعد از این تعذر 11 جزء آیا 10 جزء بر من واجب نفسی شد یا واجب نفسی نشد، قائم مقام شد یا قائم مقام نشد. پس میشه شک در چی؟ شک در حدوث. و شک در حدوث جایی استصحاب نیست که شک در بقا جایی استصحاب است. فلذا ما از این آقایان سوال میکنیم، شما که استصحاب میکنید وجوب البقیه را، کدوم وجوبش، نفسیش یا غیریش؟ اگه استصحاب میکنید وجوب غیری البقیه را، وجوب غیری قطعا از بین رفته، شکی در بقاش نداریم، یقین به ارتفاعش داریم. اگر استصحاب میکنید وجوب البقیه را، وجوب نفسی یا وجوب نفسی؟ البقیه که قبلا وجوب نفسی نداشت، شک در حدوثش داریم که آیا عوض 11 جزء این 10 جزء واجب نفسی شد یا واجب نفسی نشد، شک در حدوثش داریم. فلذا هر جور حساب میکنی اونم جای استصحاب الوجوب نیست نسبت به البقیه. تمام شد. بعد شیخ خدا میفرماید من استصحاب اینجا را براتون سه جور توضیح میکنم که همه اینها را قبلا خونده اید. یک، المسامحه فی المستصحب. یه خورده در مستصحب مسامحه میکنیم، با کمی مسامحه استصحاب درست میشه. سابقا خوندیم استصحاب کلی قسم ثالث که سه قسمی شد، در دو قسمش استصحاب جایز شد، در یک قسمش جایز نشد. یکی این بود که جسمی اسود بود، حتما، ولی احتمال میدیم مرتبه دیگری از سیاهی در اون جسم بماند. اینجا حق دارید کلی سواد را استصحاب بکنید یا حق ندارید؟ کلی سواد، کلی که عرض میکنم یعنی تعیین نکنید که سواد شدید یا سواد خفیف، کلی سواد، کلی سواد را استصحاب بکنید، حق دارید یا نه؟ شیخنا فرمود که بله، در جایی که احتمال بدیم تبدل مرتبتن به مرتبتن اخرى، اونجا میشه بله کلی را استصحاب کرد. چرا؟ درست است که نمیدانیم اسودیت رفته ابیضیت آمده یا اسودیت رفته مرتبتن اخرى من از سواد آمده، درست نمیدانیم کدومه، شاید سفید سفید شده باشد، ولی احتمال این هم هست که مرتبه دیگر از سوادی، و به نظر عرف اگر مرتبه دیگر از سوادی آمده باشد با سواد قبلی یکیست یا مغایر یکیست. چون به نظر عرف سواد خفیف با سواد شدید یکیست، فلزا میتوانیم کلی سواد را استصحاب بکنیم. نکاتی داشا متوجه شدید؟ احتمال میدیم سفید سفید شده، احتمال میدیم مرتبت نخرام از سواد حاصل شده. و حیث این که نفتسا، و حیث این که اگر سواد خفیف حاصل شده باشد در نظر عرف این بقای سواد قدیه، به این ملاحظه میشه کلی را استصحاب کرد. فکزال کفی ما نحنفی، وجوب 11 جز حتما از بین رفته. احتمال میدیم بقیه اصلا واجب نشده، سفید سفید، احتمال هم میدیم که نه، یک وجوب نفسه دیگری آمده روی 9 جز. درست است که ما نمیدانیم به کلی وجوب نفسی رفته یا نه، یک وجوب نفسه دیگری جایگزین شده. حیث این که، این حیث خیلی قیمت دارد، حیث این که اگر وجوب نفسی دیگری آمده باشد، به نظر عرف استمرار وجوب نفسی قبلی محسوب است. به این ملاحظه عیبی ندارد شما کلی وجوب نفسی را استصحاب بکنید، دیگه تعیین نکنید وجوب نفسی 11 جز که بشود متیقن الارتفاع، یا وجوب نفسی 10 جز که بشود مشکوک حدوث. کلی وجوب نفسی، چنانچه اونجا کلی سواد را استصحاب می کردید، اینجا هم کلی وجوب نفسی را با اون مسامحاتی که تحت کلمه حیثو توضیح دادم استصحاب بکنید، عیبی ندارد. این یه مسامحه. مسامحه دوم این است که آقا جل ما در مستصحب مسامحه نمی کنیم، یعنی در وجوب اونجا مسامحه نمی کنیم، در موضوع مستصحب مسامحه می کنیم. وجوب نفسی رفته بود روی چی؟ روز اول رفته بود روی مجموعی 11 جزء. حالا که ممکنه تو نه چند جزءه؟ 10 جزء. آیا عرفاً 10 جزء با 11 جزء متباینه محسوبن؟ بله. مثلا اینجا یه حوضی پر از آب بود، کر بود، یه کاسه ازش برداشتن، یه سطح ازش برداشتن، عرفاً میگویم موضوع عوض شد؟ یا میگن نه خب همون آب بود دیگر. ها عرفان چجوریه؟ اگر از حوض یک کاسه بردارن عرفان موضوع عوض شده؟ یا باقیست؟ باقیست. اینجا هم 11 جزء یه جزء اشرا برداری، به نظر عرف موضوع هنوز باقی است.
کانه روز اول که وجوب نفسی آمده روی 11 جزء، یعنی آمده روی 10 جزء و 11 جزء، چون 10 جزء و 11 جزء فرقی
ندارند. فلزا شما بدون نگرانی همون وجوب نفسی که روز اول آمده بود روی 11 جزء، همون وجوب نفسی را اشتساب بکنید. و اگرم کسی گفت که بابا اون وجوب نفسی آمده بود روی 11، این 10ه، که بابا 10 و 11 یکیه دیگه، این چه حرفیه، یکیه، همون وجوب نفسی را اشتساب بکن. این هم دو طریق. طریق سوم این است که وجود الوجوب را اشتساب می کنیم، وجود الوجوب، نه وجوب حاضر را، وجود الوجوب را. سابقا یادتون هست گفتیم یه دفعه اشتساب می کنید کلیت حاضر ما را، میگه حاضر ما کان کرد فا و کرون. یه دفعه اشتساب می کنیم وجود الکر را، میگیم کر به وجود داشت در حوض، حالا هم وجود دارد در حوض، فا حاضر ما کرون. منتها میشه چی؟ اصل مثبت. اینجا هم بگیم قبلا یک وجوب نفسی بود یا نبود، حالا نمیگم این 10 روز 11 روز، وجوب نفسی بود یا نبود؟ بود. بگیم حالا هم وجوب نفسی هست، پس این 10 روز واجب نفسی جون. این هم یک راهش، منتها اصل مثبت. البته بحر العلوم رحمه الله مطلبی را فرموده بودند که به نظر شیخنا مورد اشکال بود. حالا میخوان توضیح بفرماین و یون کنه توضیح و کلامه قدس الله. ممکن است کلام بحر العلوم را توضیح بکنین؟ دن مراده من العمومات، مراد ایشان از عمومات که الاستصحاب مخصص للعمومات به قرینت تخصیصه الکلام بالاستصحاب المخالف للعصل هی عمومات الاصول. مرادش از عمومات، عمومات الاصوله، نه عمومات اجتهادیه، عمومات الاصول. و دو تا قرینه داریم بر اینکه مرادش از عمومات، عمومات الاصول است. یک، فرمودن الاستصحاب المخالف للعصل، مخالف با کدوم است؟ یعنی مخالف با اصول عملیه. این که قید آورده مخالف با اصول، این معلوم است که استصحابی را در نظر دارد که با اصول تعارض کرده. میخواد بگم استصحابی که با اصول دیگر تعارض میکند مخصص للعمومات. عمومات چی؟ عمومات همون اصولی که اونجا گفتیم. این یک قرینه. المخالف للاصل، المعارض للاصل، استصحابی که با اصل معارض شد مخصص للعمومات، للعمومات. قرینه دیگر هم اون مثال های ششگانه ای که بعدا ذکر کرده، خب در اون مثال ها همش استصحاب را با سایر اصول معارض انداخت و استصحاب را مقدم بر سایر اصول. خب حالا این مهمی نبود. می فرمایند مرادش از عمومات به قرینت تخصیصه الکلام بالاستصحاب المخالف هی عمومات الاصول، همون عمومات اصول را اراده کرده. و مراده به تخصیص للعمومات و مرادش از این که استصحاب مخصص عمومات است، مخصص ما یعم الحکومه، مرادش از تخصیص، تخصیص مصطلح نیست، همون حکومت مراد. کما ذکرنا فی اول اصل البراءه، چنانچه در اول اصل براءت مطلب توضیح داده شد که کثیرا ما آقایون مسامحه میکنن اسم حکومت را تخصیص میگذارن. کما ذکرنا فی اول اصل البراءه. و غرضه، غرض واقعی بحر العلوم این است ان معدل استصحاب فی کل مستصحبین، مفاد استصحاب در هر مستصحبی، مفادش اجراء حکم دلیل مستصحب فی صورت شک، میخواد اون حکمی را که دلیل المستصحب آورده است، الاسیر اذا غلا یحرم، اجرا، اون حکم را میخواد اجرا بکنه فی صورت شک، در زمینه شک. حکم مستصحب را استمرار میده، این کار استصحاب است در دنیا. و غرضه ان معدل استصحاب، نتیجه هر استصحابی در عالم، فی کل مستصحبین، اجراء حکم دلیل مستصحب فی صورت شک، در زمینه شک.
کما ان دلیل المستصحب اخص من الاصول، همچنانی که الاسیر اذا غلا یحرم اخص است از اصول به خاطر اخص بودنش، ثم تقدیمه علیها تخصیصا، اسمش را تخصیص گذاشتن در حالتی که چیه؟ یا حکومت است یا ورود. دلیل در مقابل اصل این دو سمت را دارد، ورود حکومت تخصیص نیست، ولی خب این اسمش که روش گذاشتن. ثم یتقدمه علیها، تقدم دلیل بر اصول نامیده شده تخصیصا. فل استصحاب فی ذلک، استصحاب هم که پشت سرش میاد، متممون لحکم ذلک دلیل، خب حکم همون دلیل را تتمیم میده، استمرار میده، و مجری حکم همون دلیل را اجرا میکند، فی زمان لاحق در زمانهای بعدی، اینم به تبع اون دلیل نامیده شده به نام مخصص. خب فازا کله مال اونجایی بود که مستصحبتون اصول را تخصیص داده است. اگر مستصحبتون دلیل اجتهادی را تخصیص داد چطور؟ خب فرق نمی کند. و کذالک الاستصحاب بالنسبه الى العمومات الاجتهادیه، همچنین از استصحاب در مقابل عمومات اجتهادیه. حالا مثالش باز میاد، فانه اذا خرج المستصحب من العموم الاجتهادی بالدلیل، وقتی خارج شد مستصحب از عمومات اجتهادیه با دلیل اجتهادی، در مقابل خلق لکم ما فی الارض جمیعا که عامیست اجتهادی، یه مخصص اجتهادی آمده، الاسیر اذا غلا یحرم. حالا نوبت استصحاب رسید، و المفروض ان الاستصحاب پشت سرش که استصحاب میاد، مجرین لحکم ذلک دلیل فی اللاحق، حکم همون مخصص را اجرا می کند در زمانهای بعدی، فکأنه ایزن مخصص، مثل اینکه استصحاب هم مخصصه، در حالتی که استصحاب اینجا نه مخصصه نه حاکمه نه وارده، اصلا دست به گریبان به اون دلیل اجتهادی نیست. فکأنه ایزن مخصص، مخصص یعنی موجب للخروج عن حکم العام، موجب می شود که شما حکم عام را اجرا نکنید، حکم مخصص را اجرا بکنید. فهم که این نکاتی که تذکر دادم اینها را دقت بکنید. الامر الهادی عشر، قد اجرا بعضهم الاستصحاب فیما اذا تعذر بعض اجزاء المرکب، بعضی از علما تمسک کرده اند به استصحاب در جایی که متعذر بشود قسمتی از اجزاء مرکب، مثل مریضی که العاجز عن القیام، فیستصحب وجوب الباقی الممکن، تمسک میکنن به استصحاب وجوب الباقی الممکن، میگن بقیه اجزاء واجب است به استصحاب. و هو به ظاهرهی کما صرح بهی بعض المحققین غیر صحیح، استصحاب وجوب الباقی با قطع نظر از اون توجیهات سگانه که بعد میاد انشاءالله تعالی به حسب ظاهر، چون که به این ظاهر تصریح کرده بعض محققین، استصحاب وجوب باقی غیر صحیح، این درست نیست، کدوم وجوب باقی را استصحاب میکن؟ لعنه ثابته سابقا، اونی که سابقا این ده جزء داشت، سابقا یعنی قبل تعذر بعض الاجزا داشت، وجوب هذه الاجزاء الباقیه تبعا لوجوب کل، این ده جزئی که قبلا واجب بود وجوب غیری بود نه وجوب نفسی، تبعا لوجوب کل و من باب مقدمات داخلیه، از باب مقدمات داخلیه واجب بود. و هو مرتفع قطعا، اون وجوب غیری که این ده جزء داشت قطعا از بین رفت. ولذی گراند ثبوته بعد تعذر البس، اونی که شما الان میخواهید برای این ده جزء ثابت بکنید، ول وجوب نفسی استقلالی، وجوب نفسی استقلالی و جایگزینی، و هو معلوم الانتفاع سابقا و مشکوک الحدوث لاحقا، سابقا که این ده جزء وجوب نفسی نداشت، یازده جزء وجوب نفسی داشت نه ده جزء، بلی احتمال میدیم حالا حادث شده باشد و شکی در حدوث جای استصحاب نیست. خب و یمکنه توجیهو، ولی ممکن است ما این استصحاب وجوب البقیه را توجیه بکنیم به سه وجه. یک، بناهن علاما عرفت من جواز ابقاء القدر المشترک می توانید شما کلی سواد را استصحاب بکنید. اینجا هم کلی وجوب نفسی را استصحاب بکنید. من جواز ابقاء القدر المشترک فی بعض الموارد ولو علم به انتفاع الفرد المشخص له سابقا. اگر که شما یقینا میدانید اون سواد شدید رفت، اون وجوب نفسی 11 جزئی رفت، خب حالا چطور توضیح بکنیم؟ بان المستصحب هو مطلق المطلوبیه، استصحاب میکنیم مطلق وجوب نفسی را، تعیین نمی کنیم وجوب نفسی 10 جزئی یا 11 جزئی، مطلق وجوب نفسی. بله مطلق وجوب نفسی المتحقق سابقا، خب وجوب نفسی که قبلا محقق بوده برای این اجزاء باقیه ولو فی ضمن مطلوبیت کل. خب حالا چطور توضیح کردیم، استصحاب کردیم مطلق مطلوبیت متحققه سابقا لحاظ الجزء ولو فی ضمن مطلوبیت الکل؟ لان العرف الا ان العرف الا همه نسخه ها الا الناس الا ان العرف یا لان العرف لا يرونها مغایره فی الخارج لمطلوبیت الجزء فی نفسه. عرف اون وجوب را، حالا یه خورده ما در بیانمون مسامحه بود، 11 جزء وجوب نفسی داشته. این 10 جزء وجوب غیری داشت، ولیکن قدر مشترک بین اون وجوب نفسی و اون وجوب غیری را که به نام مطلق المطلوبیت باشد بدون تعیین نفسیت یا غیریت، این نفسیت و غیریت را تعیین نمی کنیم، مطلق الوجوب را استصحاب میکنیم. بگیم وجوبی داشت، حالا هم وجوب دارد بدون تعیین نفسی یا غیری، مطلق اینه. بنده مطلق را اینجور معنا میکردن که تعیین نکنیم وجوب نفسی 10 جزئی یا وجوب نفسی 11 جزئی، ولی مراد این است که تعیین نکنیم وجوب نفسی یا وجوب غیری. بله خب به ان المستصحب، ببینید آقا به ان المستصحب خب مطلق المطلوبیه، استصحاب میکنیم ما کلی وجوب را، المتحقق سابقا که اون کلی وجوب سابقا محقق بود برای این جزء ولو در ضمن مطلوبیت کل. الا ان العرف لا يرونها، الا اینکه عرف ملاحظه نمی کند مطلق مطلوبیت را، مغایره فی الخارج، مغایره در خارج، لمطلوبیت الجزء فی نفسه، با مطلوب بودن جزء در نفسش. کانه مطلق الوجوب با واجب نفسی بودن نسبت به این ده جزء، مطلق الوجوب با واجب نفسی بودن یکیست، فلذا استصحابش هیچ عیبی ندارد. این شد مسامحه در وجوب، مسامحه در مستصحب. و یمکن توضیح او به وجه آخر، ممکنه طور دیگه توضیح بکنیم، یستصحب معه الوجوب النفسی، اصلا کلی وجوب را استصحاب نکنیم، وجوب نفسی را استصحاب بکنیم. در موضوع مسامحه بکنید، خود وجوب نفسی را استصحاب بکنید. و یمکن توضیح به وجه آخر، یستصحب معه الوجوب النفسی به این یقال این معروض الوجوب سابقا، اونی که وجوب نفسی به او عارض شده بود سابقا، و المشار الیه به قول نهاز الفعل کان واجبا، و اشاره می کردیم می گفتیم این عمل واجبه، هوال باقی همون 10 جزء دیگه، از اول که وجوب آمده روی همون 10 جزء آمده، چرا که 10 جزء 11 جزء یکیه، فرق نمی کند بگو وجوب نفسی روی 11 جزء آمده یا روی 10 جزء، چون 10 و 11 از این کر یک کاسه برداری عوض نمیشه موضوع. بن یقال این معروض الوجوب سابقا، اونی که وجوب به او عارض شده بود قبلا، و اونی که به او اشاره می کردیم و می گفتیم حاضر فلکان واجبا، ولی باقی همین همون 10 جزء، الا انه یشک فی مدخلیت الجزء المفقود، منتها شک داریم که اون یک کاسه را که برداشتیم مدخلیت داشته یا نه، این یه جزئی که متعذر شده مدخلیت داشته یا نه، فی اتصافه بالوجوب النفسی مطلقا، آیا اون یه جزء همیشه دخالت داشته؟ نباشد نمیشه، از اختصاص المدخلیت به حال الاختیار، یا نه بابا اونها که مختارن 11 جزئی بخوانن، اونها که مسترن همون ده جزئی را بخوانم. خب فیکونو محل الوجوب نفسی هو الباقی، پس از اول محل وجوب نفسی را همون ده جزء میگیریم. و وجود زان که جزء المفقود و عدمه این در عرفه فی حکم الحالات متبادله، بودن این یک کاسه آب و نبودن این یک کاسه آب در نظر عرف در حکم حالات متبادله است. مثل اینکه انسان لباس بپوشد یا لباسش را در بیارد، موضوع عوض نمیشه، حالات متبادله است. بله فی حکم الحالات متبادله، لذالک الواجب مشکوک فی مدخلیتها، که این جز مدخلیت دارد. و هذا نظیر استصحاب الکلیت، اینم مثل این که شما کلیت را استصحاب میکنید. فی ما نقص منه مقدارون، وقتی یک کاسه ازش برداشتیم فشک فی بقائه علی الکلیه، شک کردیم که در کلیت باقی است یا نه، استصحاب الکلیت میکنید. آقا میگویید هذا الماء کان کرن، اینن همون آب کر بود، بلعصد بقای کریته، مع ان هذا الشخص الموجود الباقی لم يعلم بکریته. و حال این که اگر دقت بکنید، اونی که کر بود این نبود، یک کاسه هم روش آب اضافه داشت و حالا یک کاسه ازش برداشتید، ولی دقت عقلیه ملاک نیست، نظر مسامحه عرفی ملاکه. در حالتی که اگر شما دقت بکنید خواهید دید که تازه شخص الموجود الباقی، این آبی که الان در حوض هست، لم یعلم به کلیته، قبلا علمی به کلیتش نداشتید. و کذا استصحاب القله، و همچنین از استصحاب قلت فی ما انزید علیه مقدار، در اون آبی که یک کاسه روش رخته شده اونم همینطور. و هنا توضیح سالیس، اینجا توضیح سوم هم داریم، و هوا استصحاب وجود الوجوب نفسی، و اون این است که ما استصحاب میکنیم وجود الوجوب را، نه که وجوب نفسی این اجزا را، وجود الوجوب را. و هوا استصحاب وجود الوجوب نفسی المردد بین تعلقه سابقاً بالمرکب، آیا وجوب نفسی علاقه گرفته بود به نماز الا ان یکون المفقود جزءا له مطلقا، به طوری که قیام جزء او بوده برای همیشه، که نتیجتا فیسقط الوجوب بتعذره، و بین تعلقه بالمرکب، یا اینکه وجوب علاقه گرفته بود به نماز الا ان یکون الجزء جزءا اختیاری، یا که نتیجتا یبقى التکلیف بعد تعذره، وقتی شک کردیم الاصل بقاؤه، اصل این است که اون وجوب باقیش وجود وجوب، منتها اصل مثبت میشه ها، فیثبت بهی ثابت میشود با این استصحاب تعلقه بالمرکب علی الوجه الثانی، تعلق او بر مرکب به نقش دوم. و هذا نظیر ادراء استصحاب وجود الکر فی هذا الانا، منتها اصل مثبت میشه لإثبات کریت الباقی فی. این سه جور توجیه انشالله فردا ببینیم این توجیهات چه ثمراتی دارد.